أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چون کون جامع یعنی انسان کامل مظهر اسم اعظم هست، پس همه اسماء حسنا را داراست و چون سایر موجودات حتی ملائکه مظاهر اسماء جزئیه ان، فاقد بعضی از اسماء خواهند و چون اسم اعظم حاکم بر سایر اسماست، مظهر اسم اعظم هم ولی مظاهر سایر اسما خواهد. بنابراین کون جامع ولی همه موجودات جهان امکان است، حتی فرشتگان. اگر یک موجودی به این ولایت انسان پی برده باشد، در برابر دستور خدای سبحان که فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، اعتراضی نمی کند. ولی اگر موجودی به این ولایت آگاهی نداشته باشد، قهرن اعتراض خواهد کرد. اون چه هم که اعتراض می کند بیرون از مقتضای ذاتی اونهاست و بیرون از عطایایی است که از مبادی دیگر دریافت کرده. این اعتراض کردن مقتضای ذاتی اینهاست، ولی مورد اعتراض هم بیرون از ذات اینهاست، هم بیرون از عطایای ذات اینها. پس هاهنا امور ثلاثه. امر اول اینه که اینا اعتراض میکنن و این اعتراض مطابق ذات این هاست، برابر خواسته و تقاضای ذات اعتراض میکنند. امر ثانی آن است که اعتراضشون وارد نیست. به چیزی اعتراض میکنن که مطابق با لیاقت ها و قابلیت های ذاتی اونها نیست، و به چیزی هم اعتراض میکنن که با اون کمالاتی هم که از مبادی دیگر دریافت کردن سازگار نیست. اما اون امر اول که اعتراض بر اساس تقاضای ذاتی اونهاست، برای اینکه هیچ موجودی بیش از اندازه ظرفیت خود تحمل نمی کند و قهرن اعتراض می کند. یک وقت اعتراض آمرانه است، یک وقت اعتراضی است که در اثر ضعف حیطه هستی نشأت می‌گیرد، نظیر اعتراض خضر موسی به خضر سلام الله علیه ما. و منشأ این اعتراض هم همان است که خود خضر سلام الله علیه پیش بینی کرده است، فرمود تو نمی‌توانی تحمل کنی، کیفه تستتی او ان تستس بر مالم توهت بهی خبرا و کیفه تسبیر او علا مالم توهت بهی خبرا. این یه امر عقلی است، فرمود تو نمیتوانی صبر کنی، برای اینکه وقتی خبره یک امر نیستی، خب قهرن به راز کار پی نمیبری، وقتی به راز کار پی نبردی اعتراض میکنی. این امر عقلی است و خاصیت هر موجودی آن است که به بیش از اندازه ظرفیت خود آگاهی ندارد و قهرنم اعتراض میکند. اما اعتراض با اعتراض های دیگران یکسان نیست، فرق میکند البته. این امر اول، لذا این را در متن بعدی می‌فرمون به این که نشأه فرشتگان خواهان این اعتراض بود، برای اینکه نشأه اینها در حدی بود که عارف به مرتبه انسان کامل نبودن. خب هر موجودی نسبت به هر امری که خبر نیست اعتراض می‌کند. و اما مورد اعتراض بیرون از مقتضای ذات این هاست و بیرون از اون چه که از مبادی دریافت کردند، یعنی امر دوم و سوم. بیانش این است که اینها اعتراض کردند، گفتن اتجعلوا فیها من یفسدوا فیها و یسفکوا الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، یعنی ما برای خلافت شایستیم. این خلیفت الله شدن هم مخالف با مقتضای ذات اینهاست، من حیث القابلیه اونو لائق نیستن، هم مخالف با اون درجه ایست که از ممد الهمم دریافت کردن، برای اینکه اون اندازه ای که اینها را خلیفت الله بکنه دریافت نکردن. پس یک وقت یک موجود ظرفیت یک مقامی را دارد، میگوید من ظرفیت مقام را دارم، به من هم بدید. یک وقت خود این موجود ظرفیتش محدود است، کمالی هم که از غیر دریافت کرده است که به این ظرفیت تا حدودی پاسخ میدهد، باز شایسته اون امر مورد تقاضا نیست. این دو امر لذا در متن فرمودند به این که اون چه که فرشتگان گفتند لازمش آن است که نه به اون اندازه لیاقت ذاتی خودشون توقف بکنن، سر جا خودشون بشینن، نه به اون اندازه که از ممد الهمم که انسان کامل است دریافت کردن، نه با اون اندازه توقف کردن و سر جا خودشون نشستن. پس هاهونا امور سلاس، این معانی را که بازگو کردن نه، برای اینکه یک خصوصیتی است مال لیاقت ذاتی خودشه، یک خصوصیتی است که از مبدا فاعلی و ممدل هم دریافت میکنن.
در این مقامی که عالم ماده هست امکان داره،
نه اونجا هم تحلیل عقلی که هست ولو ترکیب خارجی نیست، در عالم ماده ترکیب خارجی هست و فصل خارجی، در مجردات تحلیل عقلی هست، همون طوری که وجود را از ماهیت جدا میکند، جنس را از فصل جدا میکند و محدود از حد جدا میکند، این تقاضا را هم جدا میکند. واقعیت
کشش نداره دیگه.
خب حالا وقتی که تحلیل بکنیم به این صورت در میاد که نه مطابق با ظرفیت خودش هست، نه به اندازه فیضی است که از ممدل هم دریافت کرده است. لذا فرمودن هر دو را به تقاضا برگردوندن، یعنی اون قسم دوم را که دو وش برای قسم دوم ذکر کردن به تقاضا برگردن، اون اقتضایی که ذات حق تعالی از اینها دارد که اینها بون انداز عبادت کنن، یا اون اقتضای ذاتی اونها که اونها اقتضا دارن خدای سبحان را بون انداز عبادت کنن. بنابراین نه قابلیت اونها نسبت به خلافت خلیفت اللهی است، نه اون فیضی که از انسان کامل دریافت کردن که اون ممد الهمم است ایجاب میکند که اونها به خلافت الله برسند. پس اصل اعتراض کردن هم مقتضای نشأه اینهاست و مورد اعتراض هم مخالف با نشأه اینهاست که این سه امر را هر دو را به ذات نسبت. بعد از اینکه این معانی را گفتن که فرشته ها اعتراض کردن و خاصیت جامع نبودن قانع نبودن هست، برای اینکه اگر یک موجودی جامع باشد قانع است و اگر موجودی جامع نباشد نمیتواند صبر کند، و یه اصل کلی است که کیف تصبیر و علامانم توحید بهی خبرا، و هر اندازه به شیئی که اعطا کردن اگر اون اندازه برابر با ظرفیت اون شیء نبود اعتراض میکنه. چون برای کون برای فرشتگان جمعیت آدم نبود، قهرن قانع هم نبودن و این اعتراض کرد. مسئله تسبیح و تقدیس را که در متن آمده است شارح شرح میکند، تسبیح و تقدیس را به چند مسبح و مقدس نسبت میدن. یکی تسبیح و تقدیس کون جامع است که خدای سبحان را با جمیع اسماء حسنا تسبیح و تقدیس میکند. یکی هم تسبیح و تقدیس فرشتگان است که خدای سبحان را با بعضی اسماء تسبیح و تقدیس میکند. قهرن فرشته گرچه اهل تسبیح و تقدیس است، اما تسبیح و تقدیس او ناقص است و تسبیح و تقدیس انسان کامل کامل است. اگر فرشته لیاقت خلافت را در اثر تسبیح و تقدیس می داند، انسان کامل در تسبیح و تقدیس از او برتر و از او اولاست. و چیزی که به انسان نسبت داد خودش در همین جریان واقع شده است. پس چیزی که خودش ادعا کرده است در انسان کامل اون کمال وجود دارد به نحو اعلا. اون چه که انسان را به او متهم کرده است خودش در همون واقع شده است. او انسان را به افساد و سفک دما متهم کرده است و اصاره این سفک دما و افساد همون نزاع مع الله است، یعنی در برابر فرمان خدا امتثال نکردن، به منازعه برخواستن. و روح همین سفک دما و افساد فی الارض که نزاع مع الله است در متن جریان فرشته ها هست، برای اینکه همین ها که با لسان اعتراض میگوین اتجعلوا فیها، این دارن با الله منازعه میکنن. پس اون چه که خود ادعا کردن همون کمال در انسان کامل هست به نحو اعلا، و اون چه که انسان را به او متهم کردن خودشون به اون مبتلا شدن، زیرا همین نزاع و همین تخاصم برای خودشونم هست.
یک سؤالی که به مقتضای ذاتشون از خدا کردن، این اصاره سفک دما و فساد هست، این خیلی حرف عجیبی است.
نه
این که طبق مقتضای ذاتشون کردن، اونو بگیم که این اصاره فساد و سفک دمایی است که مال انسان کامله. این اولا، و ثانیا اینا ادعایی نکردن، اینا گفتن ما تسبیح میکنیم تقدیس میکنیم. اصل تسبیح و تقدیس که اینا میکنن دیگه.
بله
ادعاشون هم ادعای درست است.
بله ادعا کردن که ما مسبح و مقدسیم. جوابش این است که یعنی خلیفت الله باید مسبح و مقدس باشد، ما مسبح و مقدسیم، پس ما باید خلیفه باشیم. جوابش این است که خلیفت الله باید تسبیح و تقدیس تام داشته باشد، شما تسبیح و تقدیستون ناتمام است، پس خلیفت الله نیستید، برای اینکه اون جمیع اسما را بلد است و تسبیح و تقدیس او اتم و از تسبیح و تقدیس شماست. این یکی. اما امر ثانی، هر موجودی وقتی که در نشأه خودش بخواد مخالفت کند به اندازه همون نشأه مخالفت میکند. اگر موجود عنصری باشد مخالفت او به افساد و سفک است، اگر موجود عقلی باشد مخالفت او به اعتراض عقلی است، اگر موجود مثالی باشد مخالفت او به نزاع مثالی است. دیگر از یک موجود مثالی توقع مخالفت طبیعی که ندارند، یا از موجود عقلی که توقع نزاع مثالی ندارن. پس اگر از فرشته ها که دیگر بر نمیاد سفک دما و افساد فی الارض کنن، از فرشته ها همین اندازه بر میامد که اعتراض کنن کردن. دیگه بیش از این مخالفت که از دست اونا ساخته نیست. بنابراین این مطالب سگانه را که بیان میکنن میفرمان به این که نشعه اونها خواهان همین حد بود، و اگر نشعه اونها این بی‌صبری را نمی‌خواست، اونها هم بی‌صبرانه اعتراض نمی‌کردند و واقع شدند در چیزی که انسان را به اون متهم کردند. و اگر می‌دانستند نظیر اون چه که آخرها موسی سلام الله علیه از اسرار خضر پی برد، هرگز اعتراض نمی‌کردند. در بعضی از موارد وقتی که اولیاء الهی همسفرانی را به همراه میبرن، به اونها میگوین چیزی شما سوال نکنید، ما بعدن اسرار را بازگو میکنیم. و اگر کسی به راز قدر آشنا نباشد، خب قانع نیست، صبر میکند. یه اصل کلی است که خضر سلام الله علیه به موسی گفته. و اگر کسی به راز قدر آگاه باشد بل اجمال او تفصیل، این آرام میشود. اگر کسی بداند که اسراری هست که اون نمیداند، آرام می شود. ولی اگر نداند که نداند، خب او در زحمت است. لذا فرمود به کیفه تصبرو علی ما لم تحط به خبرا. از اول هم اتمام حجت کرد، ولی مع ذلک این تعهد و پیمان به عمل ننشست، برای اینکه انسان بیش از اندازه ظرفیت خود نمیتواند تحمل کند. در پایان این بحث مسئله را مطرح میکنند که آیا این همه ملائکه این اعتراض را کردند؟ یعنی اهل ملکوت و اهل جبروت این گونه از ملائکه ها این اعتراض کردند، یا فقط ملائکه العرض و جن و شیاطین این اعتراض کردند؟ حالا ما فرمایش ایشون رو نقل میکنیم تا برسیم به شواهدی که این نزاع از کدام فرشته ها برخاست. قیصری میفرمان به این که ظاهرش این است که ملائکه علیین یعنی اهل جبروت، اهل ملکوت این اعتراض نکردن، فقط ملائکه العرض این اعتراض کردن. از باب تناسب حکم موضوع، اولا فرشتگان جبروت و ملکوت منزه از آنن که اعتراض بکنن، این مثلا یک شاهد. شاهد دوم که شاهد اساسی است آن است که خدای سبحان فرمود اینی جائلون فل عرضه خلیفه. اونهایی که در این منطقه خلافت به سر میبرن اونها هستن که مزنون الخلافن و احیانا اعتراض میکنن، ولی موجودات سمایی که کاری به عرض ندارن، اونا که در محدوده به منطقه خلافت نیستن، اونا که محتمل الخلافه و مزنون الخلافه نیستن اعتراض بکنن، اونا سرگرم تدبیر عالم علوی هن بلاصاله، به تبع عالم علوی عالم سفلی را هم اداره میکنن، ولی اونها که مستقیمن جزء مدبرات عالم ارزن، ملائکت الارزن و شیاطینن که اینها در درگیری و تزاهمی که دارن در جمع بنده انسانهایی به مقاماتی مثلا میرسن، این گروه از ملائکن که در مزنه احتمال نسب خلافتن، لذا اینها اعتراض کردن نه ملائکه که اهل جبروت و ملکوت باشن. و این هم که در مثل آمده خود فرشته ها مبتلا شدن، این فرشته های عرضی هن، برای اینکه این فرشته های عرضی که به لسان اهل حکمت از اونها به قوا یاد می شود، اینها هستن که نفس را اسیر می کنن به سفک دما و امثال زالک وامی دارن. حالا اینها البته سخنی است که قیصری می‌فرمایند صحت سقمش باید بعداً بررسی بشود. ایشون می‌فرمان به این که پیش عده همین شهوت و غضب دو فرشتن از فرشتگان الهی. البته در روایات ما این تعبیرات فراوان هست که از دستگاه قضایی هم به فرشتگان یاد می‌کنند. قوه است که قضا را از حالی به حالتی منتقل میکند، قوه فرشته است که قضا را از حالی به حالی منتقل میکند، فرشته است که قضا را در درون نگه میدارد. همه اینها را به فرشته ها نسبت دادن که بخش از اینها را مرحوم سعد متعلین در مبدأ و معاد نقل کرده است. حالا اگر اون روایات درست باشد میشود گفت به این که مظاهرن و مانند آن، و اگر اون روایات مثلا درست نبود باید فکری برای مسئله کرد. بر اساس این نسبتی که شون به عده از بزرگان میدهن این است که شهوت و غضب دو فرشته از فرشتگان الهیه و در محدوده جان آدمی به فکر اسیرگیری هن که نفس را اسیر میگیرن، که کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، در این جنگ درونی عقل را به اسارت میبرن، اون وقت او را وادار میکنن که منقاد اونها باشد. یعنی قوه شهوی و قوه عملی اینها مسئولان اجرایی هن، اینها کارگزاران هن. کارگزاران فقط می طلبن، برنامه ندارن. از این عقل که او را به اسارت گرفتن می خواهن که همه هوش و فکرت را در راه ارضای ما به کار ببر، لذا اون عقلم ناچار است که همه علم و دانش خود را به شهوت یا غضب تسلیم کند. اگر شهوت و غضب در حدی باشند که علم و دانش را به اسارت نبرند، فقط در حد حیات حیوانی لذت میبرند، برای اینکه نمیدانند چگونه غریزه را ارضا کنند، یا شهوت یا غضب را. ولی اگر عالم بودند و این علم را در جنگ جهاد اکبر به اسارت گرفتن، وقت اون علم است که در خدمت غضب است می شود به صورت بمب شیمیایی و امثال ذالک. این است که هیچ درنده از انسان عالمی که علمش به اسارت غضب و شهوت رفت بدتر نیست. این بلهم ازلی واقعیتی است. سرش این است که این انسان انسانی است که حیوان شده است، یعنی همه این مشاعر علمی را مستقیما در اختیار شهوت و غضب گذاشت. از یک گرد در مدت عمرش چقدر درندگی برمی آید، یا از یک مار و عقرب چقدر گزندگی برمی آید؟ خیلی کم. اما از اگر یه انسانی اهل آگاهی و اطلاع و علم و دانش نباشد، گزندگی او و درندگی او هم در حد یک مار و عقرب است. اما انسانی که عالم است و علمش را در جهاد اکبر به اسارت عقل در آورده است، کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، و همه فرآورده های دوران عمرش را مستقیما به عنوان طرح و برنامه به این شهوت و غضب میدهد، اونها مجری هستند، اونها قوای عملی نفسند. علی حال فرمایششون این است که این دو فرشته به صورت شهوت و غضب نفس را به اسارت در می آورند. حالا چگونه بین فرشته ها درگیری و تزاحم می شود، چگونه نفسم که جزء فرشته هاست با این دو فرشته می جنگد، این را باید جواب بدهند. علی حال این قوا اگر چون چه جزء مظاهر فرشته ها باشد، معلوم می شود که فرشته های عرضی خودشون به سفک دما و افساد مبتلاین، و چون خودشون در معرض توهم خلافت بودن این اعتراض رو کردن، و این اعتراض و اتهام اینها عین همون مسئله است که آدم رو به او منصوب کردن. بله، حالا ما اصل فرمایششون رو در این فصل باید نقد بکنیم به خواست خدا، بعد معلوم بشود به این که این فسجد الملائکه و کلهم اجمعون همون ملائکه هستن که اعتراض کردن یا نه. یک
سیاق
و این که خدای سبحان بفرماد به این که به پیغمبر فرمود تو بگو مالی من علم بالملأ الاعلا از یختصمون، این یعنی چی؟ تو بگو من نمیدانم چه نزاعی در ملأ اعلا بود، فقط از راه وحی فهمیدم. به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد بگید تو در این جریان ها نبودی، ولی ما سطر به سطر جریان های گذشته را به تو بازگو میکنیم. ما کنت ثاویان فی اهل مدین، جریانش این است. ما کنت لدیهم از یختصمون ایهم یلغون اقلامهم ایهم یکفر مریم، ولی جریانش این است. ما کنت به جانب طور الغربی اون وقتی که وحی بر موسی سلام الله علیه نازل میشد، ولی جریانش این است. قدم به قدم میگه تو نبودی، ولی جریانش این است. در اینجا هم میگوید که تو در ملأ اعلا نبودی که فرشته ها چه اعتراض کردن، ولی بدان قول مالی من علم بالملأ الاعلا ما کان لی من علم بالملأ الاعلا از یختصمون، معلوم میشود در ملأ اعلا این اختصام هست، این تنازع هست. در بحث های قبل داشتیم که این تنازع ها گاهی مذموم است گاهی ممدوح. اگر چنونچه ملائکه عرض هستند و ملائکه سما اختصام ندارند، این اختصامی که در سوره مبارکه صاد بیان شده است و خدای سبحان به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که بگو من نمیدانم ولی خدا به من آموخت، این چه اختصامی است؟ این ملأ اعلا کجاست؟ آیا باز مربوط به همین جریان فرشته هاست که گفتن اتجعلوا فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، یا غیر از این است؟ اگر در این جریان است، پس معلومش و در این اعتراض فرشتگان ملأ اعلا هم سهیم بودن. اگر در جریان دیگر است، مربوط به این قصه نیست، قصه دیگر است، باز معلومش و در ملأ اعلا هم این تنازع وجود دارد. این فرمایشات این بزرگوار باید مطرح بشود، بعد ببینیم به این که بالاخره این حرف رو باید به بالین رسوند، یا عقل یا وحی. اگر نه عقل تایید کرد نه وحی تایید کرد، خب مثلا فرمایش را مگر متوجه نمیشیم. خب ملأ اعلا بعد دیگه تمام میشه این جمله. نه، تخاصم اهل نار قبل است. من بله یکی دو جمله قبل هست، بعد میفهمد و ما کان لی من علم بالملع الاعلا یختصمون، اونا که فی درک الاسفل میدن نارن. نه اون تخاصم اهل نار یکی دو جمله قبل است، تخاصم اهل نار یکی دو تا جمله قبل هست، بعد میفهمد ما کان لی من علم بالملع الاعلا یختصمون، اون اهل نار که ملع اعلا نیستن، اهل نار در طبقات سافله هستند یا مثلا در اسفل من نار هستند. ملع الاعلا فرشتگانند و موجودات رحمانی حقا.
مسئله این که قبلا خونیم به همه انبیا به عنوان نمایندگی آمدن تا زمینه آماده بشه که خودش رو بود و بعد هم باید دارینه که ایشون در این نشأه هم که آمدن اون چه جزات نشأت عالی میده بود همه رو میرمست. باید با توجه به همه اینها وقت ماخوند به جانب الغربی ازاهینا علاموتاب و یا ماخوند
خب این بار نشأه ایدم که فهم بودن قبلا برون که قبلا داشتن به این که در صفحه 74 داشتن به این که و این کان یجهله عند غلبت البشریت علی، به این نشأه که آمدن البته نمیدانن. خب حالا اصل بحث به خواست خدا که پایون رسید، اومد در اون جنبندی معلوم میشود که باید چه گفت. بسم الله الرحمن الرحیم. در متن قبلی فرمودن که و لیس للملائکته جمعیت آدم ولا وقفت مل اسماء الهیت التي تخصها، یعنی فرشتگان نه جامع بودن نه قانع، نه کون جامع بودن نه آشنا بودن به این که باید در این حد توقف کنن و نمی دانستن اون چرا که ادعا می کنن همین کمال را انسان کامل به نحو اعلا دارد. ولا وقفت مل اسماء الهیت التي تخصها و سبحت فرشتگان الحق تعالی را بها، یعنی به تلک الاسماء، و قدست فرشتگان حق تعالی را، و ما علمت این فرشته ها ان لله تعالی اسماء که ما وصل علمها، یعنی علم ملائکه، الیها و اون اسما، ای علم الملائکه الی تلک الاسما، چون به اون اسما نرسیدن قهرن حق را با اون اسما تسبیح و تقدیس هم نکردن، پس در این کمالی هم که خود ادعا کردن در این کمال انسان از اینها اعلا و اشرف است. فما سبحت هو، سبحت خدا را به ها، یعنی به تلک الاسما، ولا قدست هو، برای اینکه خدای سبحان را انسان به مقدار معرفت تنزیه میکند. مثلا خیلی از چیزهاست که ما کمال میدانیم و نمیدانیم که کمال برتری هم هست و خیال میکنیم که کمال همین است، و اگر بدانیم که از این برتر هست خدای سبحان را در این حد نمی ستاییم. لذا گفتن که تسبیح با تنزیه تقدیس فرق دارد. یه وقت از ما میگویم خدا جاهل نیست و عالم هست، یه وقتی میگویم بین که خدا همونطوری که جاهل نیست این علم ما را هم ندارد، این علم ما هم برای اون نقص است. اینه که در اون بیانات از سید شداد سلام الله علیه هست که خدا یا کسی که محاسن او مساوی است چگونه مساوی او مساوی نباشد، کسی که در غنا فقیر است چگونه در فقیر در فقر فقیر نباشد. خب محاسنه مساوی، این محاسنه مساوی نسبی خواهد بود، یعنی همین علم ما در این حال که کمال است این علم سوء است. چرا؟ چون سابقه جهل دارد، لاحقه جهل دارد، در معرض زوال نسیان است، یه همچه علمی مساوی است و همچین کمالاتی دیگه. نه، چون به وسیله داشتن اون اسما خدای سبحان را از حدود و قیود تنزیه می کنن، قهرن می شود به برکت اون اسما.
یعنی تسبیح که چیزی نوازش
نواقص رو برمی‌دارن.
بله، انسان باید بداند چی نقص است تا سلب بکند، و اگر حیطه علم فرشتگان در اسماء جزئی است، پس از علوم دیگر اطلاع ندارند تا به اندازه اون علوم خدا را تسبیح کنند. فغلب علیها یعنی علی الملائکه ما ذکرناه و حکم علیها یعنی بر ملائکه هذا الحال یعنی این عدم وقوف. فقالت ملائکه گفتند، اعتراض کردند، من حیث نشأه یعنی از حیث نشأه وجودی خودشون به اندازه ظرفیت وجودی خودشون اعتراض کردند، گفتند اتجعل فیها یعنی فی الارض انسانی را که یفسد فیها در اون ارض. ای ما وقفت الملائکتو مال اسماء التي تخص الملائکته، فرشتگان قانع نشدن در همون اسمایی که مخصوص خود اونهاست، وقوف نکردن. و سبحت الحق بها و قدسته، با همون اسمایی که معیار تسبیح و تقدیس اونها بود وقوف نکردن، بلکه بالاتر رفتن. همون به کیف تسبیر و علا مالم توهت بهی خبرا شد. فقلب علیها یعنی علی الملائکه ما ذکرناه من عدم الوقوف مع ما اعطته مرتبة الانسان الکامل و مع ما اقتضته حضرة الحق منها من العبادت والانقیاد. چون اینها آگاهیشون کم بود لذا وقوف نکردن، نایستادن با اون اندازه‌ای که از مرتبه انسان کامل که ممد همم است دریافت کرد، یک، و با اون اندازه‌ای که اقتضای حضرت ذات است با اون اندازه هم توقف نکردند. دو، موجود بالاخره باید به اندازه لیاقت خود سخن بگوید، یا به اندازه فیضی که از ممد همم دریافت کرده است سخن بگوید. اینها نه با این ایستادن نه با او ایستادن. برای سبب دوم دو وجه کردن. الان اینجا اختصارا همون وجه ثانی از دو سبب را ذکر میکنن، وجه ثانی از دو وجهی که برای سبب دوم ذکر کردن بیان میکنن. فقلب علیها یعنی علی الملائکه ما ذکرناه من عدم الوقوف، اینا نایستادن توقف نکردن با اون اندحدی که اعتت اون حد را مرتبت الانسان کامل که ممد الهمم است به اینها داد، و مع اون حدی که اقتضت اون حد را حضرت الحق از ملائکه من العبادت و الانقیاد لکل ما امر الله تعالی به. خدای سبحان بر اساس اقتضاء ذاتی اینها از اینها طلب کرده که اینها عبد محض باشن، منقاد صرف باشن. خب، فقلب علیها یعنی علی الملائکه ما ذکرناه من عدم الوقوف و حکم علیها یعنی علی الملائکه هذا الحال یعنی علی عدم الوقوف، بی صبری بر اینها حکومت کرد و اینها اعتراض کردند. فقالت ملائکه گفت من حیث نشأه یعنی از این حیث نشأه وجودی خودشون که جامع نبودند این اعتراض کردند. فقالت این ملائکه من حیث نشأه این من حیث نشأتهم الخاصت بهم، از حیث نشأه اینها که مخصوص به خود اینهاست اعتراض کردند، گفتن اتجعل فیها یعنی در ارض من یفسد فیها در زمین و یسفک الدماء. شاید بعض از شارحین این نشعه را به نشعه عنصری زدن، لذا ایشون فرمان به این که ولا ینبغی ان تهمل نشعه تو هنا، نشعه ای که در متن آمده سزاوار نیست که حمل بشود علی نشعه العنصریت الانسانیه. اونها شاید این چنین گفتن که ملائکه من حیث نشعه عنصری انسان اعتراض کردن، که نظیر شیطان، شیطان هم از حیث نشعه عنصری گفت ان خیر و من، وگرنه اگر اون نشعه ملکوتی انسان رو میدید که نمیگفت انا خیرون من، شیطان چون نشعه اون سوری را دید گفت انا خیرون من، بل اینکه خلقتنی من نار و خلقته من تین. فرشته ها نشعه اون سوری انسان رو ندیدن، نشعه ملکوتی خودشون رو دیدن. اعتراض فرشته ها بر اساس همین نشعه خود فرشته هاست، برای اینکه قانع نبودن.
امضا کرد، یعنی این گفت که مفسده فل ارض بودن و سفاق رو نفی نکرد، میرسوند که همون خلیفه ای که به عنوان این نجاهلون از رو صحبت میکنه، این فل جمله همونطور که استعداد علم رو داره، استعداد سفاق دما هم مال کل این هست.
استعداد خب غیر از فعلیت است. اگر استعداد داشته باشد و نکند هنر است.
مثلا در واقع همونطور که مرحوم فیض هم روی تکیه میکنه، استعداد ذاتی است که در اینجا اون رو از ملائک ممتاز کرده و یک موجود خاصی است.
بسیار خوب، استعداد دارد و نمی کند. لولت توال کن تو ادهل ناس و ادهل عرب، این هنر است.
یعنی مستاقش انسان کامل اونه به عنوان خلیفه بگیریم.
نه، ایشون اگر استعداد دارد، استعداد طرفین دارد که نباید به یک طرف هم بکنن، که استعدادهای برتری هم دارد دیگر، استعداد وحیابی هم دارد. اونا رو نمیگوید که استعداد دارد که متعلم بلا واسطه باشد، اونم که نگفتن. باید اون چنین بگن، باید این چنون بگن، بگن خب اگر این موجود هست استعداد دارد که معلم ما بشود. خب این رو باید میدیدن دیگه و این رو ندیدن.
منظورم مسئله یه بود این جالب که از خلیفه این با اون سفک دما هم میسازه که این انسان به ما و انسان
یعنی در این نوع فل جمله افراد این چینی هستن. اما اون که میخواد بگوید خلیفت الله هست، اینایی که نمیگوید، این که بلهم ازل رو که نمیگوید خلیفت الله هم که. خب بلا ین بقی ان توه ملن نشعی که در متن است، هنا ین در این متن، الان نشعت الانسوریت الانسانیه، تا معنای متن این چنین بشود که فقالت ملائکه هازل قول را، یعنی اعتراض را کردن، من حیث نشعت الجسمیت اللتیهی لآدم، که مثلا ملائکه رو نشعه جسمی آدم اعتراض کردن و نشعه عقلی او رو ندیدن. ما غفلت ملائکه عن نشعت روحیت و المرتبیه، منظور این نیست. شیطان اعتراضش این بود که فقط نشعه عنصری را دید، گفت انا خیر من، برای اینکه خلقتنی من نار و خلقته من تین، و نشعه روحانی و مرتبیه انسان کامل را ندید. مرادی در مس این نیست که من فرشتگان از حیث نشعه عنصری اعتراض کردم، برای اینکه فرشتگان در حد شیطان نیستن اولا، و با متن بعدی هم با سازگار باشد ثانیا. در این متن فعلی عبارت این است که فقالت من حیث نشعه اتج الوفیها، در متن بعدی این است که فلولا ان نشعتهم تؤتی ذالک ما قالوا فی حق آدم، اگر نشعه اونها اقتضای این اعتراض را نمی کرد، اینا اعتراض نمی کردن. چرا نمی شود نشعه را بر نشعه عنصری معنا کرد؟ برای اینکه لأن قوله قول ماتن در متن بعدی که فرمود فلولا ان نشعتهم تؤتی ذالک ما قالوا فی حق آدم ما قالوا، این که در متن بعدی می آید، این سخن ماتن تصریح على ان المراد بالنشئه هنا، یعنی در این متن، هی النشئه التي تخصهم، نشئه ای که مخصوص فرشتگان است. ای قالت الملائکه من حيث نشئتهم التي هم عليها، گفتن اتجعلوا فيها من يفسدوا فيها ويسفك الدماء، چون جامع نبودن قانع نبودن، و این بی صبری در اثر همان است که لم تهت به خبرا است. نه، ادعا سرش رو سوال نکردن، اگر سر رو سوال میکردن ممدوح بود، اما اگر خودشون رو در خلال مطرح میکردن این مسئله دارد. آخر اول بهش گفتن که اسرارهایی در پیش است، شما اگر بخواهید به کلاس های بالاتر برسید در همین کلاس سوم نمانید. ایشون در سه کلاس موندن فقط، اول و دوم و سوم. از اول گفت که اسرار مگویست، من بعدن بازگو میکنم، و او هم مأموریت یافت، هم خدای سبحان فرمود برو پیش کسی که علمناه من لدنا علما، عبد صالحیست که علمناه من لدنا علما، علم یاد بگیر. هم اون عبد صالح که از علم لدنی برخوردار بود شرط همراهی را سکوت قرار داد. معزالک این بیصبری کرد و اعتراض کرد. اون هم در حد این نبود که راز بفهمد، فهمود به این که اقتلت نفسن زکیتن به غیر نفس. در اینجا قبل از اینکه به متن بعدی بپردازن، تسبیح به تقدیس رو معنا میکنن. فهمون بعد تسبیح و اعم من تقدیس. چرا؟ برای اینکه تقدیس خاص است و تنزیه عام. لانه یعنی این تسبیح تنزیه الحق سبحانه و تعالی ان نقائص الامکان و الحدوث، موت، فقر، جهل، مرض، نقصای علمی، نقصای عملی، همه و همه را با تسبیح زائل میکنند. اما و تقدیس و تنزیه الحق سبحانه و تعالی انها یعنی از نقایص امکان و عن الکمالات لازمت للاکوان. اکوان یعنی عالم. کون در اصطلاح عرفان ملازف هم بودید غیر از وجود است، گرچه در فلسفه کون و وجود مرادف همن، ولی در عرفان کون بون عالم میگوین از اون جهت که علامت حق است. خب همین علمی که نصیب انسان هست، انسان باید بگوید خدا قدوس از این علم است. یک جهل است و یک علم. انسان جاهل است، خب خدای سبحان جاهل نیست، به ما یعزوبان علم را بکی مثقال و ذره. اما این علمی که انسان دارد این را کمال میپندارد. این کمال نسبت به انسان کمال است، ولی همین همونطوری که حسنات الابرار سیئات المقربین، همین کمال الاکوان نقص للواجب تعالی. خدای سبحان رو باید از این کمال هم تقدیس کرد. به نحو اعلا، نه به علاوه که بشه انبار کمالات، به نحو اعلا یعنی به نحو بسیط الحقیقه. و اگر همونها رو داشته باشد و چیزهای دیگر داشته باشد میشه مرکب، اما اگر نامحدود رو داشته باشد دیگه محدود نیست. هم به نحو اعلا، لذا فرمود میشه حقیقت محض، چون اون چه که مال جهان امکان است کمال و مقید هست، و اون چه که مال ذات واجب تعالی است لاب شرط مقسمی است که اطلاق محض است. مقید یک مرتبه مقید در او هست، یک قیدی. مثلا میگوییم انسان این مرحله از علم را دارد، این 10 درجه را میداند، اون 10 درجه را نمیداند. ندانستن اون 10 درجه دوم این دانستن 10 درجه اول نیست، چون وجود این عدم نیست، علم این جهل نیست. پس اینجا 2 تا قضیه است، یکی اینکه زید یا انسان جاهل به اون 10 درجه است، یکی اینکه زید یا انسان عالم به این 10 درجه است. اون چه که در پیش ماها معروف است این است که جهل اون 10 درجه نقص است، علم این 10 درجه کمال. لذا در مقام تسبیح میگوییم خدای سبحان از جهل منزه است و عالم است. در تقدیس از این پا فراتر میگذارد، میگوید همونطوری که جهل اون 10 درجه نقص است، علم این 10 درجه هم نقص است. اونجا کمال است العلم المطلق است.
این 10 درجه نقص است یعنی علم که نقص نمیشه، این حدش نقص است. حدش هم که در صورت تنظیم
دیگه در نهایت بله، نه معنیش این است که این دوتا بشه یکی، دوتا بشه یکی، معنیش نیست که
دوتا یکی نیست، یکی بیشتر نیست. بعده تر شخصی این است که همینجا همین را میگیره.
بله نه، اون که
این حدود را نباید دید.
اونا که فیض منبسط حق تعالی است. اینجا این در تحلیل دوتا قضیه است یا یک قضیه؟ خواهیم گفت دوتا قضیه است. یکی این که انسان اون 10 درجه را جاهل است و این 10 درجه را عالم است. پس 2 تا قضیه است و این 2 تا قضیه هم عین هم نیست که این علم عین 10 جهل باشد. وقتی که دو چیز شد میشه دو تا قضیه، یکی سالب است یکی موجبه. میگوییم انسان اون 10 درجه را نمیداند و این 10 درجه را میداند. ما به حسب زعممون اون جهل اون 10 درجه را نقص میدانیم، علم این 10 درجه را کمال. در مقام تقدیس میگوین همون طوری که خدای سبحان از اون جهل اون 10 درجه منزه است، از علم 10 درجه هم مبراست و علم مطلق دارد. این است که این تقدیس میشه.
این همین 10 درجه مال خدا هست در همین جا یا نیست؟
این در مقام فعل هست.
هم مقام فعل مقصوده؟
نه،
مقام
ذات.
مقام ذات، علم در مقام فعل است. اگر بخوایم بگیم علم ذاتی، همین در مقام ذات، همین در مقام ذات.
این میشه مطلق دیگه، همین نمیشه. این اشاره به جای محدود است. این اشاره مشار الیه میخواد. وقتی که گفتیم اون مطلق مشیر و مشار الیه و اشاره همه رو زیر پوشش میگیره، قابل اشاره دیگه نیست. اما همین گفتیم همین میشه محدود.
یعنی این که ما میبینیم که همین علم مال خداست، در اینی که رمیته ما رمی.
خب بله، این مقام فعل است البته. اما در مقام سبوح و قدوسون خدای سبحان علمش این چنین نیست. لذا میفهمون عالم است اما لا که علم شیء بشه. این که در روایات دارد عالم است اما لا که علم شیء بشه، بصیر است لاکه کذا، قدیر است لاکه کذا، این ناظر به تقدیس است.
کمالات فعلی در مقام فعل مال خدا هستن. کسی نمیگه کمالات فعلی در مقام ذات هستن. تا اگه اشکال بکنید بفرمایید که این در مقام فعل است.
تقدیس یعنی چه؟ تقدیس یعنی خدای سبحان در مقام ذات علمش این چنین نیست.
یعنی علمش تنها همین اندازه نیست. این کسی نمیخواد بگه که
خب نه، تقدیس که میکنیم یعنی همین رو میگیم دیگه. یعنی میگیم که این علمش به این اندازه نیست. معنی تقدیس است و تقدیس عبارت از تنزیه حق است عن نقایص الامکان و الحدوث و عن الکمالات لازمت للاکوان. چرا؟ لانها یعنی این کمالات من حیث و اضافتها الالاکوان. اگه گفتیم علم انسان، علم ملائکه، علم کذا، این کمالات تخرج عن اطلاقا، از نامحدود بودن بیرون میاد و یقع فی نقایص تقیید. و کمالیست محدود و کمال محدود نسبت به خدای سبحان نقص است. اونگاه می فرمان به این که اون چرا که فرشتگان ادعا کردن یعنی تسبیح و تقدیس، اونها را ملا انسان کامل به اتم وجه دارد. اون چرا هم که فرشتگان انسان رو به اون متهم کردن، خودشون در او افتادن. میفهمون و لیس، یعنی این قولی که گفتن که اتجعلوا فیها الا النزاع، این که فرشته ها گفتن کسی را در زمین قرار میدهی که افساد میکند، سفکید ما میکند، یعنی خلاصه منازع امر توست، امر تو را امتثال نمیکند. و لیس اون چرا که فرشتگان اعتراض کردن الا النزاع، و هو این نزا اینو ما وقع، یعنی این چیزی که صدر انها من فرشته ها. پس فما قالوه فی حق آدم، اون چرا که فرشته ها در بار آدم گفتن که آدم اهل افساد و سفک است، هو اینو ما هم فیه مع الحق، این همون نزایی است که اونها با خدای سبحان دارن. برای اینکه اعتراض نزا است، منتها نزاع و کلشه این بحثه. نزاع ملائکه به صفکده ما که نیست، نزاع ملائکه به همین اتجعلوا فیها ما یفسدوا فیها گفتن است دیگه. ای لیس هذا المعنى الذي غلب و حکم علیهم، یعنی این معنایی که بر فرشته غالب شد نیست مگر نزاع. و هذا القول ای لیس هذا المعنى الذي غلب و حکم علیهم و هذا القول، یعنی لیس هذا القول فی حق آدم الا المنازعه والمخالفه لامر الله. اون حرفی که فرشته ها درباره آدم زدن چی بود؟ گفتن آدم سفکده ما میکنه. خب سفکده ما یعنی نزاع، و همین اعتراض فرشتگان هم نزاع است. الا المنازعه والمخالفه لامر الحق، و هو این نزا این ما وقع منهم، یعنی از ملائکه مع الحق سبحانه و تعالی. فما قالوه اون چرا که فرشته ها گفتن فی حق آدم من النقص و المخالفه، که آدم اهل سفک است، اهل افساد است، یعنی مخالفت امر می کند، همین مطلب هو عین ما هم یعنی فرشته ها فیه معلحق. چرا؟ برای اینکه خلاصه نقصی که فرشته ها با آدم نسبت دادن این است که آدم منازع با حق است. همین نزاع در فرشتگان هم صورت پذیرفت. از لیس ذالک النقصان المنسوب الی آدم الا المنازعه والمخالفه للحق و هو یعنی ذالک النقصان عین ما وقع منهم یعنی از فرشته ها حالت طعن فیه یعنی در آدم نزاع کل شیء بعصبه. خب نش بله نه خیر نه یه بحث در اینه که الان فرولا نشعته هم بحث دیگه است که تا خلق معترضی نه بحث در اینه که این حرف اینها همین اعتراض است. اگر یک کسی شمشیر بکشد، چاقو به دست بگیرد، به یک انسان، به یک مسئول بگوید به این که چرا فلون کسی که چاقو کش است به این سمت واگذار کردی، این روحش چیست؟ روحش اینه که این همون مطلبی که به دیگری نسبت داد خودش در واقع شد. اگر کسی چاقو در بیاورد به کسی بگوید که چرا فرون چاقو کشت پست دادی، خب این غیر از آن است که خودش مبتلاست به چیزی که به دیگری نسبت میده. فرشته ها میگوین به این که چرا کسی که با تو نزاع میکند سمت میدی و خلافت میدی، خب همین چرا گفتن نزاست دیگر. خلاصه کار انسان که سفک دماغ است نزاع است، یعنی مخالفت امر حق است. منتها مخالفت کل موجودین بعضبه، مخالفت در عالم طبیعت به صورت سفک دماغ است، مخالفت در عالم خصومت در ملاء اعلا به صورت اتج الوفی ها میفسد فی ها. حالا برسیم انشاءالله ببینیم که این آیه سوره صاد که میفهمد مالی من مل علم بالملاء الاعلا یختصمون کدوم اختصام است؟ فلولا ان نشأتهم تؤتی ذالک ما قالوا فی حق آدم ما قالوه. نشعه اینها همون نشعه بی صبری است، همون بیان خیر سلام الله علیه است که نسبت موسی که کیف تصبر و علی ما لم تحیط به خبرا است. و هم لا یشعرون، نمیدانن که همین اعتراضی که میکنن خودشون در همون اعتراض واقع شدن. ای فلولا اند نشعتهم التی حجبتهم ان معرفته مرتبت آدم، فلولا ان نشعتهم التی حجبتهم، اگر نبود اینکه نشعه فرشته ها اونها را محجوب کرده است از معرفت مرتبه آدم، ان معرفت مرتبت آدم تؤتی ذالک النزاع، اگر نشعه اونها خواهان این اعتراض بی صبران نبود، ما قالو فی حق آدم ما قالوه، هرگز در باره آدم این اعتراض بی صبری رو نمی کردن. و هم لا یشعرون ان استعداداتهم و زواتهم یقتضی ذالک، اینها نمی دانستن که استعداد اینها و ذات اینها اقتضای همین معنا را دارد که قانع نباشند، برای اینکه بیش از اندازه ظرفیت نمیتوانند تحمل کنند. یقتضی هم لا یشعرون که ان استعداداتهم و ذواتهم یقتضی ذالک الذی نسبوا الی آدم، اینا نمیدانند همون نزاعی که با آدم نسبت میدن خودشون مبتلای به همون نزاع هستند. پس در کمالی که خودشون ادعا کردن آدم به از اونها دارد، در تهمتی که به آدم زدن خودشون مبتلایند. ذالک الذی نسبوا الی آدم کما قیل، این که از هر که از کوزه برون تراودن چه که در اوست، یعنی مطابق نشعه هر موجودی از اون موجود آثار نشأت میگیرد. کل کماقیل کل انعان یترشه به ما فیه، یعنی چون انهازه الغلوب اویه، هر انا و ظرفی هرچی در او هست از او همون تراوش میکند. نشعه فرشتگان یک انای خاص است، از این انای خاص به مقتضای این ظرفیت چیز نشأت میکند و اونا بیش از این نمیدانستن، خب قهران اعتراض میکردن.
این عبارت دو تا معنا میده، یکی این که ذاتشون اقتضای نزاع دارد، یکی این که ذاتشون اقتضای
همون نزاع
که نسبت داده،
همون نزاع است،
یکیش لازم دیگری میشه.
نه چون اونجا نه اونی که نسبت دادن سفکده ما، سفکده ما که در فرشتگان نیست،
اصارش هست دیگه،
خب میشه نزا. و هنا تنبیهون یا هازا تنبیهون، این تعبیه تنبیهون، این معنا که نشعه اونها اقتضا میکند، تنبیه است برای این که منظور از این ملائکه مثل این که بحث داره تنبیه. الحمدلله رب العالمین.